ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 18 فروردین سال 1399 خورشیدی برابر با 6 آوریل سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، و تا یه دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون میرسونم. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در گزارش روزانه خود از آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفت آمار رسمی مبتلایان به این ویروس در ایران به 60500 نفر رسیده است. آقای جهانپور درباره میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 نیز گفت با اضافه شدن 136 نفر دیگر تعداد افرادی که جان خود را از دست دادند به 3739 نفر رسیده است.
اطلاعات ما حاکی از اون هست که 24236 نفر از مبتلایان قطعی به این بیماری بهبودی کامل پیدا کردن و یا اینکه از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ترخیص شدن، و البته 4083 نفر از مبتلایان قطعی به این بیماری در بیمارستان‌ها به نوعی با وضعیت بحرانی روبرو هستند و اغلب یا شاید قاطبه اونها در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند.
این آمار در حالی اعمال می شود که بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع آوری کرده، تا روز 17 فروردین 6872 نفر در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. پس از گذشت 10 روز از انتشار گزارش‌ها درباره درخواست مجوز توسط حسن روحانی از رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی به منظور مقابله با کرونا، خبرگزاری‌های ایران از موافقت علی خامنه‌ای با این درخواست دولت خبر دادند. به طول انجامیدن پاسخ رهبر جمهوری اسلامی انتقادهایی را در پی داشت. از جمله پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان در روز دوشنبه با اشاره به این تأخیر گفته بود در مجلس در 1 روز 200 میلیارد دلار به نیروی قدس اختصاص یافت. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل درآمدهای فروش نفت و گاز به ثروت ماندگار در سال 1389 تأسیس شد. با این وجود در سالهای اخیر از این صندوق برای هزینه‌های مختلف از جمله هزینه‌های نظامی برداشت شده است. شمار مبتلایان به کرونا تا صبح روز دوشنبه 18 فروردین به بیش از 1,288,000 تن در نقاط مختلف جهان رسیده است. این در حالی است که شمار جانباختگان نیز به 71,000 تن نزدیک شده است. به گفته مقام‌های آمریکا این کشور هفته‌ای سخت را پیش رو دارد، اما وضعیت در اروپا امیدبخش گزارش شده. تا کنون بیش از 330,000 نفر در آمریکا به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این تعداد 9,000 نفر جان خود را از دست دادند.
I would ask that all Americans pray for the heroic doctors and nurses, for the truck drivers and grocery store workers and for
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مردم ایالات متحده خواست تا برای پزشکان و پرستاران، قهرمان و رانندگان کامیون‌ها و فروشندگان مواد غذایی که با ویروس کرونا مبارزه می‌کنند دست به دعا بردارند. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در پیامی توییتری از عدم اجازه به کار پزشکان بدون مرز در ایران در حالی که سپاه پاسداران در خارج از مرزها فعال‌تر شده ابراز شگفتی کرد. مورگان اورتگاس در پیام خود با بیان اینکه علی خامنه‌ای سپاه پاسداران را که به گفته وی به گسترش تروریسم در سرتاسر منطقه مشغول است تقویت می‌کند، تأکید کرد در همین زمان ایران پزشکان بدون مرز را اخراج کرده است. پزشکانی که می‌کوشیدند به مردم ایران که از ویروس کرونا رنج می‌برند کمک کنند. مشروع خبرها رو میشنیدید، اما نگاهی بیاندازیم به آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به گسترش بیماری کرونا در ایران و جهان. جدال توییتری سخنگوی وزارت بهداشت ایران و سفیر چین درباره آمارهای بیماری کرونا را به آگاهیتان می‌رسانیم.
از ابتدای شیوع این بیماری کووید 19 و موضوع کرونا، اعداد و ارقامی که توسط برخی از کشورها منتشر می‌شد زیر سوال بود و شک و تردیدهایی را ایجاد کرده بود.
تناقض در گفته‌ها و تکذیبی‌های پیرامون سقوط هواپیمای اوکراینی را بررسی می‌کنیم.
اون روز روزی بود که ایران داشت عین الاسد رو موشکباران میکرد، ولی بین مسئولین امنیتی و سیاسی ایران با آمریکایی‌ها از سه طریق هماهنگی شده بود.
به موضوع افزایش خشونت خانگی در دوران همگیری کرونا هم میپردازیم.
خشونت‌های خانگی علیه زنان و کودکان تقریبا به طور روزمره و در ابعاد بسیار گسترده در کل جهان جریان داره.
همین اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با ادامه شیوع کرونا در ایران و بسیاری کشورهای جهان، آمار مبتلایان و قربانیان همچنان رو به افزایش است. برخی مقام‌ها در ایران وضعیت کشور را نگران کننده خواندند و از همزمان ضرب آهنگ ابتلا به ویروس کرونا در بخشی از کشورهای اروپایی رو به کاهش گذاشته است. همکارم نوشین سید حسینی که این اخبار رو دنبال کرده الان پشت خط تلفن همراه ماست. نوشین، برای ما ابتدا لطفاً از آخرین اخبار و حواشی مربوط به کرونا در ایران بگو.
شاهین، همونطور که در اخبار هم که تو خوندی، سخنگوی وزارت بهداشت کیانوش جهانپور آخرین آمار قربانیان کرونا را روز دوشنبه بیش از 3700 نفر و مبتلایان را هم 60500 نفر اعلام کرده. البته همونطور که همه ما میدونیم این آمار رسمی هست و بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت گردآوری کرده، تا به حال حدود 95000 نفر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در ایران بستری شدند و حدود 6900 نفر هم در این رابطه جونشون رو از دست دادند. البته این رو بعد اضافه کنم که این آمار حد اقلی هست و تعداد قربانیان میتونه بیش از این میزان باشه. از طرفی یک عضو ستاد ملی مدیریت کرونا در ایران از برآوردی خبر داده که بر مبنای اون حدود 500000 نفر در کشور به کرونا مبتلا شدند. فکر کنید این آمار رو حمید سوری عضو ستاد ملی مدیریت کرونا داده و گفته که این آمار دقیق نیست. تازه گفته که دقیق نیست چون بیماران کم علامت و خفیف شناسایی نشدند. فکر کنید حالا این آماری رو که آقای سوری داده بگذاریم کنار آماری که سخنگوی وزارت بهداشت داده و گفته که مبتلایان 60000 نفر. 60500 نفر سخنگوی وزارت بهداشت میگه و عضو ستاد ملی مدیریت کرونا میگه 500000، تازه حداقل 500000. آقای سوری در ضمن روند ابتلا به کرونا رو در 7 استان کشور که شامل استانهای تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و سمنان میشه رو در حال افزایش توصیف کرده و گفته که در هیچ استانی در کشور ما هنوز به سطح افقی نمودار اپیدمی کرونا نرسیدیم و وضعیت در کل کشور نگران کننده هست. حمید سوری در ضمن تصمیم به بازگشایی برخی مشاغل رو ناشی از معذوریت‌های اقتصادی، سیاسی یا حتی امنیتی توصیف کرده. البته آقای سوری توضیح بیشتری نداده و گفته که این تصمیم بخت موفقیت در مهار همه‌گیری کرونا رو بسیار کم میکنه. ما دیروز یا پریروز یادمون هستش که آقای روحانی تصمیم گرفت و اعلام کرد، گفتش که در دولت تصمیم گرفته شده که مشاغل کم ریسک و با ریسک متوسط شروع به کار بکنن و خب آقای سوری منظورش همین تصمیمه.
به گفته برخی مقام‌های ایران، بحران کرونا بر کسب و کار چند میلیون نفر تأثیر گذاشته.
همینطوره شاهین، یک مقام وزارت کار ایران گفته که شیوع کرونا در کشور بر حدود 4 میلیون شغل تأثیر خواهد گذاشت. معاون اقتصادی وزارت کار گفته اگر بحران کرونا حتی تا پایان بهار هم به اتمام برسه، یعنی این در واقع در خوشبینانه ترین وضعیت، چند ماه طول میکشه که افراد بیکار شده دوباره مشغول به کار بشند. البته حجت الله میرزایی نگفته که چند نفر بیکار شدن. اینجا من اضافه کنم که حالا مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بودن که پیشبینی کرده بود که بین 100 تا 200 هزار نفر بیکار میشن، ولی علی ربیعی امروز یه صحبتی کرده بود سخنگوی دولت و گفته بود که 10 حوزه کاری دچار مشکل شدن و گفته بود که در حداقل 3 گروه، یکی بخش خدماتی بیشترین آسیب رو میبینه و بعد از اونم بخش تولید و بعدش هم بخش کشاورزی. اینها 3 بخش هستند که آسیب خواهند دید و اونطور که آقای ربیعی اعلام کرده حدود 4.5 میلیون نفر در این حوزه ها مشاغلشون آسیب میبینه، چون گفته حدود 3.265 میلیون نفر ما کارگر رسمی داریم، حدود 1.200 میلیون نفر هم کارگر غیر رسمی که روی همدیگه حدود 4.5 میلیون نفر میشه، 4.500 میلیون میشه.
خب من فقط یک آگاهی رو به شنوندگانمون بدم که گویا برای تاکسی های تهران هم مقرراتی وضع شده و فقط 2 نفر حق دارن در صندلی پشت بنشینن. و به یک سوال دیگه میپردازم از همکارم نوشین، و اون این که آخرین اخبار بحران کرونا در جهان چطور هست؟ ما چیز در حدود 30 ثانیه وقت داریم.
پس من خیلی سریع بگم شاهین، تعداد مبتلایان به کرونا تا صبح امروز بیش از 1.280 میلیون نفر و قربانیان هم حدود 71,000 نفر ارزیابی شدند. میزان مرگ و میر در بعضی کشورهای اروپایی از چند روز گذشته رو به کاهش گذاشته، از جمله ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و پرتغال، اما در بعضی کشورها مثل ژاپن وضعیت اضطراری برقرار خواهد شد و شینزو آبه نخست وزیر این کشور گفته اوضاع به مرحله وخیمی رسیده.
بله ممنونم از همکارم نوشین سید حسینی. اما یک اظهار نظر و توییت کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران در انتقاد از آمار اطلاعات چینی ها درباره کرونا جنجال ساز شد. او که روز یک شنبه 17 فروردین در یک نشست خبری ویدیویی با خبرنگاران سخن می گفت، آمارهای چین درباره کرونا را یک شوخی تلخ خواند و گفت بر اساس گزارشایی که دولت چین میداد، بسیاری در همه جهان فکر کردند این بیماری مثل یک آنفولانزا است و مرگ و میر کمتری دارد. توییت سخنگوی وزارت بهداشت ایران که با ایران که بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت، با واکنش چانگ هوا سفیر چین مواجه شد که خواستار احترام به حقایق و تلاش‌های چین شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این تنش‌ها جویا شدم. آلان توفیقی:
اپیدمیولوژی در واقع علم بررسی نحوه انتشار بیماری ها و عوامل بیماری زا از جمله ویروس ها هستش، که خب یک میکروارگانیسم عفونی به حساب میاد. طبیعتا شناخت این رفتار که ویروس داره چطور عمل میکنه در یک جامعه از طریق جمع آوری و بررسی داده ها حاصل میشه، که مثلا ما ببینیم میزان کشندگی ویروس چقدر، سرعت و قدرت انتشارش از چه مقداری برخورداره. حالا اگر این داده ها درست جمع آوری نشن و یا به صورت واقعی منتشر نشن، نمیتونه به موقع مورد بررسی و تحلیل قرار بگیره و میتواند یک برآوردهای غیر دقیقی از رفتار اون ویروس به وجود بیاره که ما رو مواجه بکنه با یک مشکلاتی مثل همه‌گیری فعلی کرونا، که میبینیم در از کمتر از 4 ماه چهره دنیای ما رو عوض کرده. از ابتدای شیوع این بیماری کووید 19 و موضوع کرونا، اعداد و ارقامی که توسط برخی از کشورها منتشر میشد، حالا در انتشارش یا در نحوه جمع‌آوریش حد دو تاش میتونه باشه، زیر سوال بود و شک و تردیدهایی رو ایجاد کرده بود، از جمله کشور چین که منشأ اولیه بیماری بود و همینطور کشور ایران که یکی از منشأهای ثانویه حداقل برای منطقه خاورمیانه به حساب میومد. حالا این صحبت‌های آقای جهانپور که به نوعی تایید کرده یا جمع‌آوری نادرست اطلاعات رو و یا انتشار غیر واقعی و نادرست این اطلاعات رو تایید میکنه و میگه که اینکه چینی ها عدد و رقم درستی مخصوصا در مورد تعداد کشته شدگان و قدرت بیماریزایی بیماری منتشر نکردن، یک برآورد غیر واقعی نسبت به ویروس و بیماری به وجود آورده بود که منجر به این شده بود که بسیاری از کشورها از جمله خود ایران مشکل رو به صورت جدی نتونن پیش بینی بکنن و آمادگی کافی نداشته باشن و سرعت و قدرت انتشار ویروس رو دست کم گرفته بودند. و این مشکلات امروز رو به وجود آورده که ما شاهدش هستیم.
این نکته‌ای که تقریبا بلافاصله بعد از این جدال توییتری بین سخنگوی وزارت بهداشت ایران و سفیر چین در ایران، میاد سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به نوعی دلجویی میکنه از سفیر چین و مینویسه که شجاعت، تعهد و حرفه‌ایگری چین در مهار کرونا شایسته تقدیره. و بعد حتی خود سخنگوی وزارت بهداشت ایران آقای جهانپور هم میاد مینویسه در یک توییت مشابه که حمایت‌های چین از ایران در طول دوران بحران کرونا فراموش نشدنیه و بیگانگان ذوق زده نشن. این یک موضع عقب نشینیه دیگه در واقع. این رو شما فکر میکنین چطور میشه تفسیر کرد؟
این رو میشه نشانه واضح سیاسی شدن یک موضوع کاملا علمی تلقی کرد که متاسفانه با سلامت جامعه بشری، و حالا خب ما موضوعمون مخاطبان فارسی زبان هستش و کشور ایران، موضوعی هست که سلامت ایرانیان رو به صورت جدی تهدید کرده. صحبت‌های آقای جهانپور، صحبت‌های اولیه‌اش که گفته بود این آمار و ارقام باعث شده بود که ما یک برآورد درستی نداشته باشیم، و بعدش میاد در واقع علارغم همه این مشکلاتی که در نتیجه اون دست کم گرفتن اولیه و جدی نگرفتن اولیه به وجود اومده رو داره توجیه میکنه. یعنی مشکل اینجاست که ممکنه در هر نظامی، در هر کشوری، در هر سیاستی یک اتفاقی بیفته، آماری غیر دقیق اعلام بشه و یا مشابه این، اما هیچ وقت سیاستمداران اجازه ندارن که بیان به جای اینکه عذرخواهی بکنن از مردم، به جای اینکه به جبران اشتباهات بپردازن، به اصطلاح گذشته رو جبران بکنن، بیان شروع بکنن به توجیه‌های سیاسی و اقداماتی که عملا میشه گفت دیپلماتیک هستند، نه بهداشتی و در ارتباط با سلامت، اینها رو به کار ببرن، به نظر من این غیر قابل توجیه. صحبت‌های اولیه آقای جهانپور شبیه به یک شاهدی بود که از غیب رسیده بود در رابطه با اینکه این آقایون دارن در رابطه با کرونا و ویروس عملا یک برخورد سیاسی میکنن، و این صحبت‌های بعدی که ایشون دارن مطرح میکنن به نظر من نشانه نوعی ابتذال در برخورد با یک موضوع علمی است. کما اینکه ایشون خودشون هم در همون توییت ها اشاره کرده بودن که این موضوعات رو نباید در واقع سیاسی کرد، اما متاسفانه باید گفت که ایشون نحوه برخورد بعدی خودشون کاملا داره نشون میده که برخوردشون سیاسی و غیر علمی است.
گفتگویی بود با آلان توفیقی، و حالا میریم سراغ پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی مثل همیشه اومدن کلیگویی کردن و فرمودن که 23 فروردین کسب و کارهای کم ریسک میتوانن باز کنن. نیومدن اینو دستبندی کنن و مشخص کنن که قانون کدوم کسب و کارها را کم ریسک میداند و کدوم کسب و کارها را پر ریسک، و اینو واگذار کردن به خود مردم که هر کی با ترازوی خودش این معیار رو بسنجه. حالا خواهید دید که از روز 23 فروردین چه ولوشویی خواهد شد در کشور.
هیچ کس تو ایران جوابگو نیست. هواپیما رو میزنن، کسی جواب نمیده. هر کس هر اتفاقی بیفته، کسی جوابگو نیست. برای این کرونا هم الان کسی قرار نیست که برای اشتباهاتی که شده بیاد جوابگو بشه. تو آینده هم چه اتفاق نمیفته. اگه 1 میلیون آدم هم بمیره، کسی جوابگو نخواهد شد. آقای روحانی هم جوابگو نخواهد بود. کسی جوابگو نیست تو این کشور، که کشور کلا ول شده. کشور کلا، مردم باید به فکر خودشون باشن.
آقای نمکی وزیر بهداشت فرمودن که ما گفتیم که از بیماران کرونایی در بیمارستان پول نگیرن، به ویژه اتباع خارجی و افراد کم وضاحت. این کلمه به ویژه خیلی معنی داره اینجا. آقا اگه قراره که نگیرید، که هیچ جای دنیا نمیگیرن از بیماران کرونایی، دیگه به ویژه و غیر ویژه نداره که. این کار شما یعنی این که گفتیم تا اونجایی که میتونید بگیرید، مگه این که اتباع خارجی باشن، اونایی که اومدن زیارت و مرید ما هستن، و یه تعدادی که خودتون تشخیص میدید، بقیه رو بگیرید.
سازمان قضایی نیروهای مسلح سخنان یک نماینده مجلس را مبنی بر اینکه در پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی هیچ کسی بازداشت نشده است تکذیب کرد. وبسایت این سازمان بدون اشاره به تعداد دقیق نوشت که چند نفر بازداشت شدند و برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است. در گفتگویی که با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این تناقض‌ها جویا شدم. رضا علیجانی:
بسیار تلخ و تأسف‌باره که خانواده‌های سوگوار برای سومین بار دارن داغدار میشن. دفعه اول گفتن که این هواپیما به علت نقص فنی افتاده و خب اینها شوک وارد شد و سوگوار شدن. بار دوم گفتن این رو سپاس داده، خطای انسانی بوده، و حالا برای سومین بار قرائن دیده میشه و گفته میشه در فضای عمومی که معناش این هست که با قصد قبلی و عمدی زده شده، و این واقعا تأسف‌باره، ولی همخوانی داره با برخی از شنیده‌های رودخنی که وجود داره و برخی از قرائن، من دو سه تاش رو مطرح میکنم. یکی اینکه هواپیما با دقایق طولانی تاخیر پرواز کرده و در اون فاصله برخی افراد از درون هواپیما با خانواده‌هاشون تماس داشتن و گفتن که اینها با سراسیمگی دارن قسمت بار و داخل هواپیما رو میگردن. نکته دوم اینکه برخی از مسافرین این پرواز فرزندان برخی از مدیران و مسئولان بدنه نظام هستند و رفتن از اینها استمالت کردن، عذرخواهی کردن و این تعبیر رو به کار بردن که فرزندان شما فدای ملت شدند. خب این در اون روایت رسمی فدای ملت خیلی معنا نداره. و سوم اینکه برخی از این خانواده‌ها شکایت کردن به سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان قتل عمد، یعنی خطای انسانی رو نپذیرفتن.
این صحبت‌هایی که حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز یک شنبه مطرح کرد، مثلا مبنی بر اینکه این هواپیما یک هفته قبل از اون در اسرائیل بوده و به نظر میرسه که دستکاری شده بود و این جور ادعاها، به نظر شما منظور یک نماینده مجلس از به زبون آوردن چنین ادعاهایی چی میتونه باشه واقعا؟
از اینجا خوب عرصه سیاست مطرح میشه. این آقایی که نماینده مجلس از دارند کمیسیون حقوقی هم هست، به هر حال بر اساس شنیده ها یا بر اساس خطی که بهش داده شده هدایت داره میشه که به هر حال احتمالاً فضا سازی بشه، مقدمه چینی بشه که وقتی از جعبه سیاه بیرون آمد که زدن عمدی بوده، افکار عمومی قبلا آمادگی داشته باشه احتمالاً، یا اینکه ایشون حواسش نیست بین بخش علنی و غیر علنی رو مرزش رو برداشته. به هر حال ایشون داره میگه این هواپیما مسکوت بوده، قبلش اسرائیل بوده، نمیدونم چی بوده. به هر حال میخواد بگه این هواپیما داشته عمل مشکوکی انجام میداده و سپاه زده. این با اون قرائنم میخونه که حضرات ظاهرا مشکوک بودن که این هواپیما داره اقدامات جاسوسی انجام میده و روش وسایلی نصب هست که داره جاسوسی میکنه و این رو گشتن پیدا نکردن. وقتی پرواز شروع شده احتمالاً بر اساس سیگنال های و سنسوراشون گرفته که این کار داره میشه. از اینجا به بعد خب انبوهی از سوالات سیاسی مطرح میشه. مگر این هواپیما رو زمین نمیشد توقیف کرد؟ یا فرضاً تو هوا فانتوم ها نمیتونستن این رو برن و برگردونن به فرودگاه؟ بعد اینجا نسبت دوباره برقرار میشه و سوالات و فرضیات مهمی مطرح میشه که اون روز روزی بود که ایران داشت عین الاسد رو موشکباران میکرد، ولی بین مسئولین امنیتی و سیاسی ایران با آمریکایی‌ها از سه طریق هماهنگی شده بود و اینها مطمئن بودن که در اونجا هیچ آمریکایی کشته نخواهد شد و متقابلا اونها هم اقدامی نخواهند کرد. آیا سپاه از این مسئله بی اطلاع بوده؟ آیا سپاه بی اعتماد بوده به قول آمریکایی ها و معتقد بود این هواپیما الان سیگنال هایی میفرسته، مثلا محلهای موشکی سپاه رو لو میده؟ و آیا این تصمیم انسانی بوده؟ اینا خب سوالات مهمی است که به ویژه من فکر میکنم درست این داغ سوم بسیار تاسف‌بار و تلخ است، ولی خانواده هایی که اینها رو بیشتر مطلع هستند و شکایت کردن به سازمان قضایی نیروهای مسلح، امیدوارم اینا خانواده روح الامینی که به هر حال نوری تابان نصف نیمه بر ماجرای کهریزه، اینها هم به خاطر عزیزان خودشون که خونشون هدر نره و هم به خاطر دیگر مسافران و داغداران، این پرونده رو امیدواریم به انتهاش برسونن، روشن بکنن برای افکار عمومی. هرچند برای سومین بار تلخکامی کل ایرانی ها رو در بر بگیره، ولی کشف حقیقت برای جلوگیری از تکرار جنایت واجبه.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، میگوید با شیوع ویروس کرونا جدید و تبدیل شدن آن به یک همه‌گیری جهانی، خشونت‌های خانگی به ویژه علیه دختران و زنان به شکل هراس‌انگیزی رو به افزایش گذاشته است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
شیوع جهانی ویروس جدید کرونا در هفته‌های اخیر میلیون‌ها تن را در کشورهای مختلف در قرنطینه قرار داده و خانه نشین کرده است. اقدامی که در قالب تمهیدات دولتی برای کنترل این ویروس ضروری دانسته شده. اما قرنطینه‌های خانگی هرچند برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید 19 اقدامی بایسته است، اما پیامدهای اجتماعی را نیز در بر داشته. از آن جمله خشونت‌های خانگی به ویژه علیه دختران و زنان. تا آنجا که دبیر کل سازمان ملل روز شنبه نسبت به این افزایش خشونت هشدار داد.
Violence is not confined to the battlefield. For many women and girls, the threat looms largest where they should.
دبیر کل سازمان ملل گفت طی هفته‌های گذشته در حالی که فشارهای اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته و هراس و ترس فزونی گرفته، ما شاهد روند وحشتناکی از تشدید خشونت‌های خانگی در سطح جهان بوده‌ایم. آنتونیو گوترش گفت برای بسیاری از زنان و دختران تهدید در جایی که باید احساس امنیت کنند بیشتر شده است، یعنی در خانه‌هایشان. به گفته آقای گوترش، ماندن در محل زندگی روش مهمی برای مقابله با شیوع کرونا است، اما این نباید سبب زندانی شدن زنان با کسانی شود که شریک زندگیشان هستند و با آنها ستم می‌کنند. در گفتگویی که با مرداد درویشپور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد داشتم، در مورد دلایل این گونه خشونت‌ها پرسیدم.
خشونت‌های خانگی علیه زنان و کودکان تقریبا به طور روزمره و در ابعاد بسیار گسترده در کل جهان جریان داره. آنچه که اتفاق افتاده این هستش که مسئله قرنطینه خانگی شرایط بروز این خشونت و توان مقابله زنان و کودکان رو با اون رو کمتر کرده. این بحران کرونا فشارهای اقتصادی، اجتماعی و روانی رو در بر داره. اجتماعی هم منظور من از این نظره که حتی رفت و آمد و معاشرت ها مختل میشه و در واقع تقریبا 24 ساعت باید اعضای خانواده با یکدیگر با همون شرایط نابرابری های ساختاری که معمولا به ضرر زنان و کودکان و به نفع مردان در خیلی از خانواده ها وجود داره، تضادها این بار در شرایط به شدت تشدید شده تر هست. تمام 24 ساعت با هم هستن، فشارهای اقتصادی افزایش یافته، فشارهای روحی افزایش پیدا کرده و این امر طبیعتاً زمینه بروز خشونت رو تشدید میکنه. یعنی ریشه این خشونت نه بحران کروناست، نه صرفاً به خودی خود اضطراب‌های روانی ناشی از اون، چون بشر میتونه نشون داده، خیلی از خانواده هم همینطور هست که میتونن در شرایط اضطراب روحی یا حتی فشار اقتصادی اعضای افراد خانواده یا شبکه روابط به هم نزدیکتر بشن که بتونن با قدرت بیشتری با مسئله مقابله کنن. اما اگر ما شاهد چنین چیزی نیستیم، در واقع روابط نابرابر ساختاری پدرسالاره که این بار زمینه بروز بیشتری پیدا کرده. کودکان به مهد کودک نمیرند و یا مدرسه خیلیاشون نمیرند، در نتیجه 24 ساعت در خانوادن، فضای خانواده تنگتر هستش، بیشتر در معرض به اصطلاح آسیب‌های خشونت‌های روانی میتونن قرار بگیرن یا مشاهده کنن که مادرانشان مورد خشونت قرار میگیرن. زنان و مردان اگر در طی روز به دلیل سر کار بودن دیدار کمتری دارند، امکان بروز این خشونت‌ها محدودتره، ولی وقتی 24 ساعت‌ها بیشتر هستن، تمام اون نابرابری‌های ساختاری پدرسالار که خشونت خانگی رو تولید می‌کنه چندین برابر زمینه‌اش افزایش پیدا می‌کنه. به اضافه این که دوران قرنطینه در واقع روابط اجتماعی هم محدود شده، بنابراین اگر قبلا زنان به دلیل وجود شبکه روابط اجتماعی، دوستی، خانوادگی و حتی کمکگیری های حرفه‌ای برای اینکه در برابر این خشونت خانگی ایستادگی کنن یا حتی خانه رو ترک کنن به خانه امن زنان برن، تمام این امکانات محدودتر شده. به این ترتیب وابستگی زنان و موقعیتشون شکننده تر شده و زمینه برای بروز خشونت هایی که مردان علیه زنان افزایش میدن شدت یافته. به ویژه اینکه همه تحقیقات نشون میده در متن شرایط فشارهای اقتصادی، روانی و محدودیت روابط اجتماعی، امکان اینکه خشونت پدرسالاری علیه زنان و کودکان افزایش پیدا بکنه به مراتب بیشتر میشه. این ماجرا هم یک نمونه اوریانیست، واسه همین از قبل همه پیش بینی میکردن و در عمل هم چنین شده.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از دولت‌ها خواسته است مسئله خشونت‌های خانگی را بسیار جدی بگیرند و مقابله با آن را در دستور کار خود قرار دهند. مرداد درویشپور در مورد تمهیدات دولتی که می‌تواند مؤثر باشد می‌گوید:
دولت‌ها طبیعتاً باید هم با در اختیار گذاشتن هزینه‌های اقتصادی برای اینکه این خانواده‌ها کمتر با فشار اقتصادی روبرو بشن، کمک هزینه اقتصادی فوق‌العاده مهمه توی اینکه شرایط رو تعدیل بکنن، در این حال باید اورژانس‌های زنانه و امکانات دولتی در اختیار زنانی قرار بگیره که در این شرایط مورد خشونت قرار می‌گیرن که بتونن به اونجا روی بیارن. چنین امکانی شاید کمک می‌کنه که زنان بتونن با قدرت بیشتری مقابله کنن با خشونت مردان و مردان بهشون اجازه ندن که با سوء استفاده از این شرایط یک تازی مطلق بکنن. بنابراین کمک اقتصادی و کمک‌های اجتماعی و اورژانس‌های زنانه نقش بسیار مهمی داره در اینکه موقعیت زنان رو در این شرایط سخت تقویت بکنه.
گزارش‌ها از گوشه و کنار جهان حاکی از افزایش آمار خشونت‌های خانگی و بالا گرفتن نگرانی‌ها در این مورد است. با این همه در ایران آمار رسمی از میزان خشونت‌های خانگی و وضعیت آن در شرایط فعلی هنوز منتشر نشده است.
بله، گزارشی بوده از همکارم کیان معنوی درباره افزایش خشونت خانگی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.